مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر لطف. آقا جسارت نیست من از دوستان خواهش کنم یکی از سروران یه ارائه‌ای بده از این که ما چی گفتیم فصل قبل؟ خب زحمت بکشید. حالا که شما تشخیص میدین جسارت نیست، چون بقیه احتمالا تشخیص میدن جسارته. شما که لحاظ اخلاقی پذیرششو دارین زحمت شو بکشید.
عرضم خدمت شما که یه مقدار در مورد فضایی که شهید صدر سراغ این اثر رفتن فرمودید که چه مشکلی رو حس کردن. فرمودین که شهید صدر توی اون فضایی که زندگی میکردن، ما با دو تا مکتب اجتماعی جدی مواجه بودیم به اسم لیبرالیسم و کمونیسم، با عرضم خدمت شما زیر شاخه هایی که خود کمونیست داره که سوسیالیسم و مارکسیسم باشه. و مشکلی رو که توی این فضا احساس می‌کردند این بود که چه از لحاظ معرفت شناسی چه از لحاظ روان شناسی اسلام در قواره یک مکتب اجتماعی فهم نمی‌شده تو جهان اسلام. توی عرضم خدمت شما از لحاظ معرفت شناسی یعنی تصوری نمی‌شد اصلا تصور کرد مکتب اقتصادی، مکتب سیاسی، مکتب اجتماعی اسلام رو. و از لحاظ روان شناختی هم حتی اگه میشد تصور کرد، باوری نسبت به این مکتب به وجود نمی اومد توی جهان اسلام. نقطه های اهمیتی بود که فرمودید که این مشکل توی این 50-60 سالی که شهید صدر اون فرمان شده داشتن تا امروز کماکان باقیه، حتی بعد از خود انقلاب اسلامی هنوز این دوتا مشکل معرفت شناختی و روان شناختی ناظر به خود مکتب اجتماعی و سیاسی اسلام هنوز عرضم خدمت شما باقیه. و اگر یه جاهایی هم ما یه تلاش هایی داشتیم، تلاش همون یا منجر به التقاط شده، یعنی افتادیم تو دام خود این دوتا مکتب کم و زیاد، یا این که اصلا هنوز کامل نتونستیم باور دقیقی داشته باشیم نسبت به مکتب اصلا. فرمودید اینا رو شما؟
من اون نظرم یه که بقیه درستم ایشون بهتر از من گفتین. همینا رو من گفتم، چیز بیشتری هم نگفتم. علیکم وقت شما رو گرفتم. آقای مظفری. من اعتماد به نفسم از دست دادم دیگه. جلسه دوم تعطیل آقا. خیلی ممنون، خدا خیرتون. و در واقع علت این که ما الان باید دوباره به این متن با این متن مواجه بشیم و با این متن درگیر بشیم و با این متنها اساساً همینه که ما همچنان در همون مسئله استقرار داریم. تغییرات واقعیت سیاسی ما، تغییرات اجتماعی که در جهان اتفاق افتاده، از بین رفتن یکی از این دو بلوک رقیب باعث نشد اصل مسئله از بین بره. ما همچنان با همین اصل مسئله که مهمترین وجهی که امروز دیگه با تمام گوشت و پوست و استخونمون لمسش میکنیم التقاطه، همچنان با این درگیریم. یعنی شاید در لایه روانشناختی تصور مکتب به یک باوری از وجود مکتب رسیده باشه در متفکر اسلامی و او رو ایجاد این حال رو درش ایجاد کرده باشه که ما مکتب اسلام داریم، اما در گامهای بعدی که رسیدن به خود مکتب اسلامی، این مسیر از مسیر خود روش‌های اسلامی و منابع اسلامیش سیر نکرده. چه اتفاقی افتاده؟ ما امروز در واقع اسیر و تا حد زیادی، اگرچه تعبیر تلخیه، ولی واقعا زمین خورده التقاط هستیم و اسلامیزه کردن، حالا اسلام مالی و غیر فحش‌های دیگری که می‌شود در منبر به این بحث ها داد. این فضا که توصیف شد، شهید صدر رساند به فلسفتونا و اقتصادونا و مجتمعونا، که مجتمعونا شهید صدر ننوشت، نتونست بنویسه با توضیحی که خودشون میدن، که فلسفتونا جهانبینی و معرفت شناسی رو با روایت اسلام به جهان ارائه میکنه و اقتصادون و نظام اقتصادی. شهید صدر خودشون در پی این بودن که اول مجتمعنا رو بنویسن. مجتمعنا یعنی نظام سیاسی. مجتمعنا به حسب تعبیرات امروز ما بیشتر از این که نظام اجتماعی باشه نظام سیاسیه و فاصله‌ای که بین جامعه و سیاست امروز در ذهن ما وجود داره در ادبیات شهید صدر بسیار در همامیخته است و جدا بودن سیاست از جامعه با توجه به تفکری که شهید صدر نسبت به مسئله جامعه داره تقریبا قابل ایجاد نیست. یعنی میتونیم بگیم اینجا ها جامعه است اینجا سیاست. حالا با
تو
که این به این معنی است که این درسته
سیاست معنی عام میشه
در تو نگرشی که شهید صدر داره و توصیفی که شهید صدر از جامعه میکنه مرز جامعه و سیاست بسیار ناچیزه، اگرچه قابل تفکیک هست. شهید صدر بحث اجتماعی داره اما وقتی میگه مجتمع اونا ما به ازاش در ادبیات امروز ما میشه چی؟ بخش های زیادی از نظام سیاسی. یعنی شهید صدر کتاب دیش سیاست اونا نبود، به خلاف تصور بعضی که من از عزیزان ارادتمند شهید صدر دیدم که میگن شهید صدر مجتمع اونا میخواست بنویسه، سیاست اونا میخواست بنویسه، ثقافت اونا میخواست بنویسه، شهرسازی اونا میخواست بنویسه. اینجوری نیست و توضیح داره که این ناها بر سر چه عرصه هایی میاد. شهید صدر اقتصادان ها رو زودتر نوشتن به دو دلیل. یک دلیل فکری و اون که بحث‌های اقتصادی و بحث‌های ناظر به مسائل مربوط به حوزه اقتصاد بیشتر فضای شبهه حاضر در جامعه اون زمان درگیر با جریان چپ بود. یکی دیگه هم آقای حکیم به همین دلیل ازشون درخواست می‌کنن شما اگه باز فلسفه دارم می‌خواید چیز بنویسید نظام اقتصادی بنویسید. و ایشون ولی از حس سلسله بحث تدبیر و طراحی شهید صدر اول فلسفت اوناست بعد مجتمع اوناست و بعد اقتصاد اونا. یعنی حلقه دوم از حیث سیر بحث شهید صدر این بوده که حالا بعد اینا در تطبیق با امام خیلی معنادار میشه. اینا رو اگر آدم با امام با هم بخونه به نظرم خیلی کمک میکنه به معنادار شدن. کسایی هم که سعی کردن بخشی از افکار امام و شهید صدر رو حالا دقیق نادقیق شرح بدن مثل این اساتید بزرگوار شما کمک میکنن به این که حالا چه تو روایت‌های غلطشون چه روایت‌های درستشون این تطبیق رو آدم بفهمه چه نسبتی بین این ساحات هست، بین جهان بینی، بین سیاست و بین اقتصاد، فرهنگ و حالا حوزه‌های دیگه که درست و غلط گفته میشه. این تطبیق‌ها خیلی با توجه به تفاوت بافت‌های اجتماعی امام در ایران و شهید صدر در عراق اگر یک خوانش تاریخی بشن این بحث‌ها خیلی معنادار می‌کنه وضعیت تطور فکر اسلامی در این چند دهه. شهید صدر در فلسفه‌تان و اقتصادان دنبال ارائه مکتب اسلامه به عنوان مکتبی رقیب مکاتب موجود در جهان تا تصور از وجود مکتب اسلامی رو ایجاد کنه و در اونجا هم این مکتب رو ارائه میکنه و اتفاقی هم که میفته هم در فلسفتان هم در اقتصادان اینه که این که اسلام هویت مستقلی از لیبرالیسم و کمونیسم داره در این کتاب ها نشان داده میشه. گفتم قبلا هم ادعی بودن که میگفتن ما هویت مستقل داریم ولی وقتی ازش سوال میکردی کو میگفتن حالا ما تولید میکنیم دیگه. اما شهید صدر در فلسفه‌تان و اقتصادان این هویت مستقل رو به بروز رسوند، نشان داد که ما در میان مالکیت خصوصی مالکیت عمومی حرف سومی داریم، نشان داد که ما در برابر رئالیسم و ایدئالیسم یک حرف دیگری داریم، الزاما جهان در این دو تقسیم قرار نمیگیره. که البته اینها رو شهید صدر نه به نوآوری های تفکر خودش، این خیلی مهمه ها، به عنوان مجموعه دستاورد اسلام ارائه میکرد. شهید صدر در فلسفتونا و اقتصادونا شنیدید دیگه تفکر فلسفی نوآوری فلسفی شهید صدر در فلسفتونا به ظهور نرسیده است. فلسفتان و نوآوری شهید صدر ندارد. شهید صدر اومده از دارای معرفت شناسان جهان اسلام تا اون لحظه و آن چیزی که جهان بینی اسلامی را میکرده جمع‌بندی در قالب مکتبه. در اقتصادان هم شهید صدر همین کارو میکنه. لذا اقتصادان ها اقتصاد شهید صدر نیست. امکان داره فتاوای شهید صدر در بخشی از اجزای اقتصاد اسلامی و اون چیزی که شهید صدر در اقتصادان با عنوان فتوا آورده متفاوت باشه. خودش هم تو مقدمه توضیح میده. اگر شما از شما سوال کردن نوآوری فلسفی شهید صدر چیست، نمیتونید بگید فلسفتونو، باید بگید الاساس المنطقی للاستقرا، منطق ذاتی و بحثی که شهید صدر اونجا داره نوآوری فلسفی شهید صدر در جهان فلسفه. خلاص شهید صدر این بنا رو، این ساختمان، ساختمان سیاست، ساختمان اقتصاد، ساختمان جهان بینی در برابر رقیب رو میخواد ارائه کنه. این فضا رو و این مسیر رو، نه خود این استدلال ها رو و نه خود این گزاره های رسیدن به مکتب اون جهان بینی و اون مکتب اقتصادی رو، شهید صدر در این کتاب المدرسه الاسلامیه که ما فصل اولش یعنی الانسان و مسئله مشکل اجتماعی رو میخوایم بخونیم، این رو شهید صدر اینجا روایت میکنه و توضیح میده که چه اتفاقی داره میفته. این توضیح چیزیست که ما میخوایم انشاءالله توی این چند جلسه در فصولی که داره باهاش پیش بریم انشاءالله. شهید صدر، کسی هست کتاب رو خونده باشه؟ صلواتی خط بفرمایید. به بنده بله. 90% کار همینه. شهید صدر بحث رو از اینجا شروع میکنه که امروز مسئله انسان چیه؟ مشکله، اصلا تیتر اینه، مشکلت الانسانی الیوم، امروز مسئله انسان چیست؟ تعبیری که شهید صدر داره این که اون چیزی که امروز مسئله انسانه مسئله نظام اجتماعی است. این که اون ساختار حاکم بر وضعیت اجتماعی، اون مفاهیم، اون هست‌ها و بایدها به تعبیر امروز ما که داره ساخت اجتماعی رو شکل میده و پیش میبره، این چه باید باشد؟ این مسئله امروز انسانه. انسان معاصر امروز در پی رسیدن به نظام اجتماعی اصلح هست، شایسته ترین نظام اجتماعی که بتونه وجود داشته. شهید صدر یک تصور کاروانی از انسان ارائه میکنه در این روایتش که شاید بشود نسبت داد به شهید صدر که نوع نگاه شهید صدر به حرکت فکر و علم در تاریخ هم همینه. یعنی شهید صدر انسان تاریخی رو یک انسان واحدی که انهو میبینه که واقعا داره رشد میکنه، واقعا داره پیش میره، واقعا داره تجربه کسب میکنه، واقعا فریب میخوره. یعنی که انهو ما با یک این که انهو تعبیر بنده است و تعبیر شاید که انهو ما با یک انسانی مواجهیم که این انسان الان مثلا چند هزار سال عمرشه، از دوره قارنشینی شروع کرده به دوره های مختلف رسیده و هی مسائل جدیدی پیدا کرده و امروز هم مسئلهش مسئله نظام اجتماعی است. روایتی که شهید صدر اینجا به دست میده از این تکاپوی انسانی، یک چنین فرد یا یک چنین کاروانی است که دست به دست هم در طول تاریخ مسئله فکر انسانی رو پیش برد. و تعبیر شهید صدر اینه که انسان معاصر، انسان امروز در طول سالهای حیات خودش به این فکر کرده و به این جواب داده، جوابهایی که درست و غلط بوده و هی تجربه هایی کسب کرده و الان در پی حل این سوال با پاسخهای مختلف هست. یک دستبندی اساسی درباره این پاسخدهی وجود داره که باز دوباره تو فصل قبل، من تو نشست قبل گفتم مهمترین بحثی که شهید صدر در پی پاسخش هست هم از دل همین در واقع تقسیم به وجود میاد. و اون این که انسان مسئله اجتماعی خودش رو چجوری میتونه حل کنه، ما چجوری میتونیم به نظام اجتماعی بهتر، شایسته تر، درست تر، نظام اجتماعی در واقع اصلح برسیم. شهید صدر میگه پاسخ جریان ای که حالا جریان رقیب اسلامی اسمشو بذاریم لیبرالیسم، مارکسیسم، کمونیسم، هر چی، این بوده که انسان خودش میتواند در تکاپوی علمی و فکری خودش به نظام اجتماعی برسه. البته تفاوت‌هایی داشته. کمونیسم و سوسیالیسم یک جور پاسخ داده به این انسان خودش میتواند و لیبرالیسم یک جور دیگه که شاید اینا جدا از هم توصیف میکنه. شاید میگه خیلی مختصر که حالا بحثای طبیعتاً گفتگوی ما نیست. میگه کمونیسم میگفت انسان در حرکت خودش و تاریخ در حرکت خودش تحت تأثیر قوای منتجه است، نیروهای تولیدیه. این مولدها، این ابزار تولید، این نیروهای تولیدی خودشون رو بر تاریخ حاکم میکنن. اگر انسان مدلول این قوای تولید رو فهمید و خودش رو با اون تنظیم کرد، در واقع تونسته نظام اجتماعی شایسته رو، اصلح رو بفهمه. اون مرحله‌ای که در واقع مبتنیه بر اون قوای تولیدی اتفاق میفته رو بفهمه. یک زمانی با به تعبیر شهید صد آسیاب بادی حرکت میکرد ساختار تولید و ابزار تولید. اون زمان خب نظام شایسته مثلا نظام زمینداری بود، فئودالی بود. بعد تکنولوژی وارد شد، اون میشه مثلا دوره بعدی حرکت تاریخ و نظام بعدی که به قول شهید صد نظام سرمایه‌داری متناسب با اون تحول تکنولوژیک و قدرت یافتن صنعت میشه نظام اصلح. و نقش انسان این وسط صرفاً فهم این مدلول ابزار تولید. در طرف دیگه که امروز طرف دیگه حوزه درگیری ماست، چی میگه؟ لیبرالیسم که با کمونیسم یه نقطه مشترک داره. شاید صد یه جای دیگه توی فصل دیگه از کتابشون توی بحث دیگه میگن که ما غرب و شرقی که میگیم، تفکر غرب و شرق، چپ و راست و غیره، اینها هر دو از حیث موطن فلسفیشون یه جان. این غرب و شرق هر دو اروپان. از حیث جغرافیایی یه جان، از حیث تفکر فلسفی هم یک چیزن، ماتریالیسم. ما در مواجهه با این دو در واقع با یک چیز مواجهیم، ماتریالیسم، با دو بروز، با دو چهره. و اون چیزی که نباید ما رو در این مواجهه فریب بده اینه که به ظواهر و بروندادها و روبناهای دو مدل خروجی یا چند مدل که میتونه این تغییراتی هم داشته باشه از همون ریشه اصلی که ماتریالیسمه، نفی غیبه، همه چیز بودن جهان ماده است، از این اگر غافل بشیم در واقع نتونستیم حل مسئله انسان معاصر رو، حل مسئله انسان متناسب با ریشه های اصلی مسئله داشته باشه. اتفاقی که تو کشف نظام اجتماعی در بیرون از جهان اسلام اتفاق افتاده چیه؟ بیرون از مکتب اسلام اتفاق افتاده چیه؟ اینکه انسان خودش میتواند نظام اجتماعی تولید کنه. چجور میتواند؟ آگاهی خودش، هوشیاری خودش، تجربه خودش. انسان همون جوری که با کشف آب در 100 درجه میجوشه تونست بفهمه روابط بین مولکول ها و ذرات آب چیه، به همین شیوه میتواند باقی دانش ها رو هم خلق کنه. و هیچ تفاوتی بین طبیعت، همین فیزیکی که ما این بیرون در آزمایشگاه میتونیم آزمایشش کنیم، و انسان و روابط انسان در فهم مسئله انسانی وجود نداره. در واقع علوم اجتماعی هم
تجربی
هستن. فرقی بین جامعه و مثلا فرض بفرمایید یک بسته طبیعی که مورد پژوهش یک دانشمند در آزمایشگاه واقع میشه نیست. بله امکان داره روش آزمونش فرق کنه، امکان داره روش پژوهشش متفاوت باشه، ولی به هر حال انسان با تجربه به این در واقع روابط پی میبره، این روابط رو کشف میکنه، این روابط رو توصیف میکنه و قوانینی که بر اینها حاکمن رو میفهمه و از دل فهم این قوانین اینها رو مدیریت میکنه. شما میفهمید آب در 100 درجه میجوشه، آب مثلا با حرارت به نقطه جوش میرسه، پس حرارت رو مثلا با آب مرتبط میکنی به آب جوش میرسی مثلا. همین جور در رابط انسانی نسبت بین عرضه و تقاضا رو میفهمی، میفهمی بین عرضه و تقاضا چنین قانونی وجود داره، پس همه رابط اقتصادی رو میتونی بفهمی و قوانینش رو کشف کنی و متناسب با این جهان رو پیش ببری. استاد آقای غنایی هست. آقای غنایی با شما کار دارم. اینجا بحث نمیشه از این که من چرا استدلالی برای این که چرا چه این اتفاق میفته به شکل صریح که بگن خب چرا ما اینو میگیم نیست، ولی توضیحی که شهید صدر میده اینه که الان مهمترین تولیدات فکر بشر، مهمترین درگیری های بشر که همچنان ما تو همون درگیری ها داریم زیست میکنیم درباره اینه که آقا چه ساختاری باید حاکم بشه، الان کدوم نمونه، حالا توی بسته کوچیکش قوانین، کدوم مدل از قوانین باید بیاد مثلا در روابط بین الملل حکمرانی کنه یا مثلا در روابط اقتصادی حکمرانی کنه، هنوز هم این مسئله است. این در واقع مسئله چیه؟ بخشی از مسئله نظام اجتماعی است، یعنی یک استقراء شهید صدره، استدلالی مبتنی بر کی؟ به معنی ساختار نه فرد. بله مسئله اینه، یه استقرایی که شهید صدر برای اینکه این استقرا رو در واقع مدلل کنن نمونه نمیارن، اما نوع توصیفشون اینه که کنهو به رؤیت یک انسان آگاه از وضعیت فکری امروز، یه مسئله بدیهی است که این مهمترین مسئله است و همه درگیری ها سر اثبات اینه که مدل درست تر کدومه، نظام اجتماعی دقیق تر کدومه. همچنان هم همینه ها، یعنی این حرف 70 سال پیش نیست، هنوز هم درگیری همینه، حالا امکان داره نقطه های بروزش متفاوت شده باشه، مثلا ما امروز تو قواعد بین الملل بیشتر این رو درک میکنیم تو قواعد حکمرانی مثلا اقتصادی یا سیاسی، شاید البته نمیخوام بگم حتما اینه، ولی همچنان هم مسئله همینه که اون نظام اجتماعی که بیشترین سطح بهره‌مندی رو، سعادت رو، رفاه رو، حالا میگم با تعابیر مختلف ایجاد میکنه چی؟ این پاسخ که انسان میتواند خودش نظام اجتماعی وضع کنه، انسان مثل بقیه اجزای طبیعت خودش و روابطش قابل آزمودن و قابل کشف شدن و قابل مدیریته، این پاسخ جهان اروپاییست، نگم غرب، این غرب و شرق با هم همچی پاسخی دارن میدن به این با دو مدل مختلف، با دو ارائه مختلف. خب که باز دوباره تأکید میکنم همین الان مسئله ما با آکادمی همینه، همین الان جمهوری اسلامی مسئلهش چیه؟ جمهوری اسلامی مسئلهش این آقا میره الان میشینه دعوا میکنه با فلان نهاد سر بحث شهرسازی، دعواش با اون آدم مؤمن متدینی که اونجا نشسته سر چیه؟ اون میگه آقا شما چی میگید اسلام فلان بهمان اینها، جهان رفته پیشرفت کرده، تجربه کرده، فهمیده آقا این مدل بهترین حالت شهرسازیه. یعنی چی؟ یعنی انسان فارغ از دین، فارغ از غیب میتواند مسئله اجتماعی پاسخ بده. این چیزی که این مسئله همین الان مسئله ماست، بلکه همین الان مهمترین مسئله ماست، همین الان در جمهوری اسلامی مهمترین مسئله ما اینست که نهاد تفکر در جمهوری اسلامی یا باور ندارد یا امکان ندارد یا قدرت یا هرچی نمیدونم ندارد که مسئله اجتماعی را دین پاسخ بدهد در لایه‌های مختلفش، و بخشش هم حاصل به طور طبیعی ناتوانی دستگاه معرفت، ببخشید کاربران دستگاه معرفت دینی، فعالان معرفت دینی از اینه که در این سطح باشن و این پاسخو بدن و بگن که آقا نه ما نمونه داریم، ما از دل اسلام مبتنی بر گزار اسلامی داریم این بحث رو ارائه میکنیم. نمیدونم حالا جاش اینجا هست یا نیست، من اینجا میگم بعد اگر جاش اینجا نبود شما بگین جاش اینجا نبوده، اون آقا هم بعدن جاشو جا بجا کنه به همین راحتی. ببینید شهید صدر در 27 سالگی این کتابو نوشته دیگه، در 27 سالگی که این کتاب می‌نویسه رضوان الله تعالی علیه، 20 سال بعدش الاسلام یقود الحیاتو می‌نویسه. در اینجا شهید صدر اثبات می‌کنه ما مکتب داریم، خب در اسلام یقود الحیات میاد میگه خب این مکتب کلان اقتصادی بانک نیاز داره، من بانکش هم میگم چه مدلیه، اصول عامه بانک اسلامی میشه، نه بانک داری بدون رباها، بانک داری بدون ربا مال کشور غیر اسلامیه، بانک داری بدون ربا مال کشورهای غیر اسلامی، مال کشور اسلامی نیست. ها نه شاید سنت بانکداری بدون ربا رو حالا توضیح مختصر بگم، بانکداری بدون ربا رو در دوره‌ای برای بانک نمیدونم چه چک کویت مؤسسه چک کویت می‌نویسه، در کشورهایی که همه ساختار غیر اسلامیه و مسلمین توش زندگی میکنن میخوان از حیث مالی به مهمترین ابزار تبادل مالی دنیا که رباس آلوده نشن، مؤسسه‌ای برای اینها طراحی میکنه، مؤسسه مالی که بتونه بدون ربا تبادلات مالی رو مدیریت کنه. خب کارش این بوده. همونجا تو هم مقدمه همون کتاب رضوان خدا بر شهید صد تو مقدمه همون کتاب میگه آقا این بانک داره بدون مال کشور غیر اسلامیه ها، شما اگه یه وقتی بعدن کشور اسلامی زدیم برادرا باید برید بانک اسلامی بزنید. بانک اسلامی دیگه مسئلهش نبوده ربا نیست، نبوده ربا یکی از اجزای بانک اسلامی، مسئلهش این است که مدل اقتصادی جامعه رو به شکلی تنظیم کنند که اهداف اقتصاد اسلامی از توازن، تکافل، تعادل در جامعه پیاده بشود. یعنی سازمان، نهاد یا یکی از ابزارها یا یکی از نهادها یا یکی از سازمانهای تحقق اهداف اقتصادی اسلام میشود یه چیزی مثل بانک اسلامی. حالا شما بعضیا حساسن رو بانک اسلامی، چه میدونم صندلی اسلامی، مهم نیست که این باید بیاد چه کار کنه، تکافل رو در جامعه محقق کنه، تعادل و توازن رو، عدالت رو در جامعه. دیگه بانکداری بدون ربا به درد این جامعه نمیخوره. ما از انقلاب اسلامی چیکار کردیم؟ بانکداری بدون ربا رو بردیم تو مقدمه رو نمیخونن دیگه، میدونی عمدتا متن رو میخونن. بر اساس تورم که الان مردم ربا میگیرن از حکومت، ولی خب چون به طور عادلانه خلق پول تو سر تقریبا عمده طبقات میزنه. ببینید اینو میخواستم بگم، از مکتب اسلام تا الاسلام یقود الحیات که شهید صد در مکتب اسلام تصور مکتبی رو ایجاد میکنه، در اسلام یقود الحیات اون کارکرد رو نشون میده، در سطح نظری روش تأثیرگذاری مکتب در واقعیت اجتماعی رو نشون میده. در اسلام یقود الحیات، اسلام یقود الحیات 6 تا جزوه است، 200 صفحه است مثلا، توش چی بحث میشه؟ ساختار سیاسی اسلام، اولین پیشنویس قانون اساسی جمهوری اسلامی اونجا نوشته شده دیگه. اصلا اسلام یقود الحیات شاید کی مینویسه؟ 15 بهمن 57 وقتی که دمدمای پیروزی انقلاب، میگه اینا میخوان حکومت بکنن، نیاز دارن به همین ساختای معرفتی. چی مینویسه؟ پیشنویس قانون اساسی فصل اول الاسلام یقود الحیات. چی مینویسه؟ الاسس العامه البنک الاسلامی. چی مینویسه؟ منابع قدرت دولت الاسلامیه. اون کارکرد مکتب رو اینجا توصیف میکنه. خب یه نکته وجود داره که میخوام بگم، وقتی که مکتب اسلام در لایه کارکرد میاد میشه الاسلام چی؟ یقود الحیات. اسلام حیات انسان را رهبری میکنه. خب این رهبری اسلام مر حیات را به معنای نفی تلاش انسانی، به معنای نفی تجربه، به معنای از بین بردن کارشناسی در تولید معرفت نیست. دقت کنید این خیلی بحث مهمیه. به این معناست که تولید معرفت تحت رهبری نظام ارزشی اسلام چه در معرفت چه در اون حوزه خاص زیستی قرار بگیره. این فقه سرپرستی یکی از اون فقه های همینجوری تولید شده است. حتی ببخشید ما تو این بنای مقدس
رهبری
اسلام، خب تلقی که در این مسیر اسلام خواهی شکل گرفت که ما میخواییم اسلام رو در جامعه پیاده کنیم، یک طرفش کرانه التقاط بود که در کرانه التقاط دنبال چی بود؟ دنبال این بود که تفکر غربی رو بگیره، تفکر شرقی رو بگیره، تفکر اروپایی رو به دو طرفش بگیره، یک حال و هوای از اسلام بهش بده، فصلهای مشترکی با اسلام، فصلهای غیره معارضی با اسلام پیدا کنه، در جامعه پیاده کنه، درسته؟ این یک کرانش بود. یک کرانه دیگه هم داشت به شکل واقعی در جهان اسلام که بروزهای مختلفی پیدا کرد. که این کرانه چی میگفت؟ میگفت آقا اسلام برای پیاده شدن اصلا نیازی به ساخت جدید نداره، همین گزاره های محض موجود اسلام همینا قابل تحققه، که شکل بسیار در واقع خشن، بسیار علنی، و حالا خشن که میگم مثل فارسی سخته، یعنی خشونت منظورم شمشیر و اینا نیست، بسیار پرقدرت و شکننده منظورمه در بروز اجتماعی خودش، اسلام سلفی بود. درست؟ این اسلام سلفی که ایدش چیه؟ ایدش اینه که شما برای تبدیل اسلام به تحقق، تبدیل اسلام به عینیت، نیازمند روایت معاصر از اسلام نیستی. این روایت معاصر از نیازمند روایت معاصر از اسلام نیستی به این معناست در ادبیات فقهی که شما با حلال، حرام، مباح با احتیاط و با براءت میتونی جامعه رو اسلامی کنی. خب این روایت تحقق سنیش میشد سلفی، تحقق شیعیش میشه اخباری. این اخباریگری هم از اخباریگری ساده علنی رسوایی که میگه آقا نمیدونم فلان ماشین رو نباید فلان کرد چون حرامه، مرکب فلان بوده شروع میشه، تا اخباریگری پیچیده شبه سیستماتیکی که میگه چون در روایت اومده خاک خوبه پس باید خونه رو با چی بسازیم؟ یه جوری بسازیم خاک داشته باشه، جاده نباید آسفالت باشه. نظام اسلام، نظام شهرسازی اسلامی مبتنی بر خیابان‌های خاکی است. اخباریگری پیچیده، نوع اخباریگری پیچیده مدعی نظام سازی. نمیدونم شما چرا می‌خندین. چیز شبیه حرفای کسیه. من اینا رو به من جوک میگم، نمیدونم کسی هم چی حرفای زده. امکان من واقعا اینا مثالی که میزنم به عنوان چیزی که مطمئنم کسی نمیگه دارم میگم. کاملا پرت
کلا همه چیز قائل داره تو قم مخصوصا.
آره
اون درس
خارجی، یعنی شما تلاش چندانی نمیخواد بکنی برای تولید نظام اسلامی از یک گزاره موجود از نظریه اجتماعی اسلام. یه گزاره وجود داره، مثلا فرض کنید طلوع خورشید علت فهم زمان نمازه، نماز باید بخونیم. خب یعنی اخباریگری پیچیده میشه اینجوری، خب ببین پس در خانه اسلامی باید خورشید چی؟ دیده بشه، درسته؟ پس خانه اسلامی باید اینجوری بسازیم که مثلا انقدرش رو به مشرق باشه. این شد چی؟ نظام عمران اسلامی. اخباریگریه یه مقدار پیچیده تر. آره یعنی فرقش فقط اینه که اخبار که شما اخباری گریه قدیم شما چقدر احمقین میگین نمیدونم مثلا ماشین نباشه فلان نباشه بهمانش، انقدر ساده که نیست. تو روایت مثلا ماشین نداریم میبینیم ماشین نیست، نه ماشین که باید باشه، ولی مثلا اینجوری که مرکب از سمت راست سوار میشین ماشینا در چپ نداشته باشه مثلا. حالا من میگم عمدنی مثالی میزنم که نباشه، یه وقت شما نگین داری به کسی تیکه میندازی. اخباری گریه پیچیده. در مدل شهید صدر وجود مکتب اجتماعی اسلام به معنای نفی کارشناسی، به معنای نفی تجربه نیست، به معنای اینکه تولید کننده اصلی، به معنای اینکه رهبر تفکر، به معنای اینکه نظام ارزشی، به معنای اینکه چارچوب توصیف، به معنای اینکه چارچوب عمل رو کی شکل میده. آقا کیه؟ آقا در معرفت شما کیه؟ نظام تفکر ماتریالیستی یا نظام تفکر غیبی؟ که این تحققش در واقعیت علمی میشود اون کار پیچیده‌ای که شهید صدر وقتی که اقتصاددانان می‌نویسه تو کتاب بارقه‌ها تو اون حوزه بایسته‌ها درد دل‌های شهید صدر تو این قضیه است. میگم پدرم در اومده تا این اقتصاد اسلامی رو نوشته، اقتصاد نار نوشته، چون اینقدر ساده نیست که شما بگید خب می‌خوام بریم اقتصاد از دل اسلام در بیاریم. این که الان شما می‌بینید طرف هر سال یک کتاب فلان اسلام میزنه بیرون، یا دو سال یه بار درس خارج ده. مثلا هر دو سال یه بار یه درس خارج جدید از فقه خارج، مثلا امسال عمران فقه خارج عمران، سال بعد فقه خارج پزشکی، بعضی وقتا تو یه روز 3 تا درس خارج. من دیدم ها، مثلا یه آقا یه درس اصول داره 3 تا فقه خارج، یه خارج عمران، یه خارج مثلا چی؟ بین الملل و فرهنگ مثلا. علتش چیه؟ این واقعا
واضحه،
واضحه. آقا من فکر نمی کنم اینا تو ذهن شما بیاد با کسی تطابق داشته باشه. آره دیگه، نه اون کسی که تو ذهن شما، تو ذهن من حداقل از اون طرفشه. شهید نمال این ساده سازی علم نیست ها. شهید صدر در تفکر خودش علم رو به حقارت نمیکشه که ما با یک مقدار تغییر ادبیات بتونیم تولید معرفت کنیم. برای همین کار تولید معرفت سخته. تنها نقطه ارتباط من با این استاد شما همینه. به حقارت نمیکشه که تولید معرفت کار ساده ای نیست. تولید معرفت نیازمند به مدیریت کشیدن تمام جهان معرفته. شهید در پژوهش‌های قرآنی که حالا به پژوهش‌های قرآنی ترجمه شده یا در درس‌های تفسیر موضوعیشون، اونجا میگن مفسر وقتی میخواد رویکرد استنتاقی داشته باشه، با قرآن رفتار استنتاقی بکنه و از قرآن تفسیر دریافت کنه، در اون حوزه‌ای، در اون موضوعی که دنبال تفسیره، باید تمام جهان معرفت رو درک کرده باشه. از دل همه هستی و آورده معرفتی انسان از قرآن بپرسه. خب این کار ساده ایه که شما روزی 3 تا فقه خارج فلان و فلان فلان داشته باشی، اصلا شدنی نیست به این راحتی. و بعضی اشکال میگن به شهید صدر، میگن این کاری که شهید صدر گفته تنها مشکلش اینه که فقط نابغه ها میتونن انجام بدن، یعنی همه چیش خوبه ولی خب یه همچی آدمی یا کار فرد نیست یا کار مثلا فرد خیلی خاصیه، یا به عنوان اشکال به شهید صدر مطرح میشه.
دقیقاً این اشکال خیلی هست. فقه نظام رو یک نظام بنویسه. حالا خودم مطرح کردم اگه جواب بدید.
یه بحثی وجود داره سر این که در شرعیت گزاره‌های توصیه‌ای آیا نهاد میتونه مشرع باشه؟ گروه فقهی فلان میتونه مشرع باشه؟ یا چون حجیت در موطن فرد محقق میشه شرعیت قائم؟ این بحث باعث میشه که ما بگیم فقیه باید فرد باشه و درستم هست. نظر شهید صدر هم همینه. ولایت رو شهید صدر فردی میدونه. اما نکتهش اینه. شهید صدر در فقه نظریه دنبال چیه؟ نظریه، نه حکم. شهید صدر دنبال توصیف هستی شناسانه، توصیف هست از این چهارچوبه اون چهارچوبه بایده ها، ولی ارائه‌ای که ازش میشه ارائه هسته. مخاطبش کیه؟ مخاطبش کسی که خودش ولایت داره برای افاضه این چهارچوب در جامعه، ولی فقیه. از خروجی فقه و نظریه شهید صدر به درد کی میخوره؟ فقط به درد ولی فقیه. یعنی شما فقه و نظریه شهید صدر نمیتونی بدی دست مردم، اصلا امکان نداره. شما نمیتونی اقتصادنا رو به مردم بدی بگید مردم برید بر اساس اقتصادنا زندگی اقتصادیتون رو مدیریت کنید، امکان نداره. چارچوب حکمرانیه. اقتصاد اونا رو آقای ولی فقیه باید دستش بگیره، ذیل اقتصاد اونا شروع کنه نهادها و قانونهاش رو دل این چارچوب حکمرانی سازمان بده. اونجا که میخواد سازمان بده، کی افاضه شرعیت میکنه؟ خود ولی. این حرفو من دوباره در همین مکان مقدس قبلا گفتم، یه جلسه داشتیم با آدم ها. اصلا دغدغه شهید صدر، خدا اینو پخش میشه، دغدغه شهید صدر اینه که ما از کجا بفهمیم ولی فقیه ما کمونیست نیست؟ ما بخشهایی داریم. واقعا دغدغه شهید صدر نگفته اینو جایی، من دارم یکم رسوا بازی در میارم در فهم توصیف شهید صدر. میگم ما یه شهید ولی فقیه داریم، این آقای ولی فقیه که الان شد فقیه جامعه میخواد در بخشهایی قانون گذاری و نهادسازی کنه که این بخشها دلالت صریح در دارایی اسلامی ما نداره، اینها رو میخواد در یک فراغی پر کنه. درست؟ ما کجا مطمئن باشیم این فراغ رو ایشون با پیشینه های کمونیستی یا با حاکمیت معرفت های لیبرالیستی پر نمی کنه؟ ما کجا بدونیم؟ دغدغه شهید سعد اینه، میگه حالا اگر فقیه میخواهد که کمونیست نباشد در اون نقطه فراق، در اون خلأ تصریحات قانونی اسلام، خود فقیه باید بره چیکار کنه؟ نظریه اقتصادی کشف کنه، نظریه. درست؟ یعنی فقیه باید یک لایه فقاهت رو ارتقا بده تا بتونه حکمرانی کنه. چه ارتقای؟ ارتقا از حکم به نظریه ها. توصیفه، یعنی بیان توصیفی از بایدهان، چون داره میگه این نظام کنشه، در دل اینها باید تولید میشه. میگه تکافل یکی از اصول اقتصاد اسلامی است، این است آخرش میاد به تعبیر من، درست؟ اما این تکافل خودش یک باید کلانه. ذیل این شما میگه وقتی تکافل اینه، پس انفال باید اینجور توضیح بشه.
مولد باید،
مولد باید ها تعبیر خوبیه، یا به تعبیری سازمان دهنده باید هاست به تعبیر. ولی شما دارید توصیف نظریه ای از این. غرض چیه؟ شهید سعد اصلا دغدغش اینه که خود فقیه چجوری داره این فراغ‌ها رو پر میکنه. لذا باز اونجا خدمت آزوه هم گفتم تفاوت ولایت فقیه که شهید سعد میگه با ولایت فقیه که بقیه میگن اینه که شهید سعد ولایت فقیهش از تزاحم شروع نمیشه بخواد حکم بده رفع تزاحم کنه. شهید سعد از لحظه حکمرانی ولی فقیه باید چیکار کنه؟ قانون وضع کنه، ذیل ساختار اسلامی، ذیل نظریه اسلام. اینجوری است که بگیم ما با فقیه کی کار داریم؟ وقتی رفتیم تو مصالح اصلی جامعه، بین فلان مصلحت و فلان مصلحت، بین حقوق خاصه اموال کارگران و بین مثلا فرض کنید تولید در جامعه، بین دو تا مصلحت عامه کلان به مشکل خوردیم. حالا ببینیم سراغ آقای فقیه، میگه آقای فقیه شما بیا یک طرفو ترجیح بده. ایشون میگه خب باشه با توجه به فلان مثلا این مثلاً، اصلا این نیست. شهید سعد میگه شما حتی اگر تزاحمی وجود نداشته باشه، این که به تعبیر من این که در تزاحم فقیه باید رفع تزاحم کنه نوآوری نیست. معلومه باید فقیه تزاحم کنه، اصلا معنا نداره غیر فقیه رفع تزاحم کنه. مگه ممکنه کسی غیر از فقیه رفع تزاحم بکنه از عناوینی که دو طرفش فقیه محضه؟ تشخیص بده که مصداق کدوم یکی مهمتره. ممکن معنا نداره اصلا. دعوای شهید سعد سر ولایت فقیه که منطقه الفراق شهید سعد تئوری حکمرانیه ولی فقیه همینه، که وقتی که هنوز وضع قانون و نهاد نشده و جامعه در خلأ پسا حکومت‌های غیر اسلامیه، فقیه اینجا باید تمام حقیقت زیست اجتماعی جامعه رو با نظریه اسلامی پر کنه، پیش از این که اصلا ما به تزاحم برسیم یا نرسیم. حالا این فقیه می‌خواد این کارو بکنه، ما کجا مطمئن بشیم لیبرال این کارو نمی‌کنه؟ ما از کجا بدونیم اصل فلان قانون اساسی ما ذیل معرفت لیبرالی یا معرفت کمونیستی یا معرفت سوسیالیستی شکل نمیگیره؟ دعوا اینه، قرار است شهید سعد با مکتب این کارو بکنه. که این من حالا حرفم این بود که حالا شما بعدن اون برادرمون که دارن پاسخ پیامکشون رو میدن بعدن زحمت بشن جابجا کنن. مسئله چی بود پس؟ وقتی شهید سعد میگه مکتب اسلام میاد و نقش ایفا میکنه، از جنس رهبری است. به این معنا نیست که تک تک خورده گزاره های موجود در ساخت اجتماعی جامعه، در نظر قواعد ما، در حکم های ما یک متناظر مشخص در نسل دینی داره. به این معنا نیست که تک تک اینها صرفاً از متن پژوهی در میاد، صرفاً داره از دل منظومه روایی خارج میشه. نه، بخش زیادی از این همچنان دست کارشناسه، بخش زیادی از این همچنان دست تجربه بشریه، همچنان تجربه بشری داره تلاش میکنه برای شکل دهی این. اما با این تفاوت که تجربه بشری محور حاکم و پیشبر این مسیر معرفتی دیگه نیست. تجربه بشری ذیل نظام معرفت اسلامی، ذیل نظام حکمرانی اسلامی، ذیل نظام ارزشی اسلامی، ذیل تصورات و جهت‌هایی که جهت‌دهی که اسلام با تصور از عدالت، با تصور از مفاهیم انسانی می‌کنه. مسئله اینه، دوباره تأکید کنم. و باز ما امروز دغدغه و مسئله‌مون اینه که هنوز مدل حضور اسلام در طراحی قانون رو دریافت نکردیم. همین نوع اخبارگری که مثال زدم که نونش هم می‌خوریم دیگه آقا. شورای نگهبان وجود داره، شورای نگهبان اتفاقا تو مدل ایشون نه شورای نگهبان اتفاقا تو مدلشون وجود داره، همه این ساختارها میتونه وجود داشته باشه. مسئله اینه که سطح انطباقش دیگه حکم نیست، نظریه است دیگه، دغدغش نیست این با اون حکم تعارض داره. ببینید مدل براءت و احتیاطی که شما تو زندگی فردی برای رفع مسئله در آن در لحظه باش مواجهی، در اون چیزی که تو مدل حرف شهید صد از بین میره تا حد زیادی حداقل، تفکر براءتی احتیاطی در حکمرانیه. ما دیگه چیزی به اسم براءت خب الان ما چجوری پس قانون گذاری میکنیم؟ آره که ما بخش زیادش براءت و بخش احتیاطه. یعنی الان شما فهم کنید جدن چی کار میکنم با چی میسنجن؟ شما اگر غیر از آقا مخالفت قطعی صریحی که آره براءت، اگر آقا که خودش یکی از متفکران نظریه پردازی اسلامیه و اینو در کتاب طرح کلی نشون داده، نمیخوایم چون آقا رو دوست داریم بگیم آقا هم از همه جهت، نه آقا اینو در پیش از انقلاب اسلامی در مدل توصیفش از اسلام نشون داد. اصلا طرح کلی یعنی چی؟ این طرحواره سازی ها همین نظریه و حالا بحثی که بحث ما مرتبط نیست. اگر آقا رهبر نبود ولی فقیه نبود، معلوم نبود در مسیر اسلامی قوانین چه اتفاقی میفته. خیلی دیگه از کسانی که فقیهن، مؤمنن، متدینن، مجتهدن، امام مجتهد بودنشون رو قبول داشته، غیر امام مجتهد بودنشون رو قبول داشته، اینها وقتی وارد لایه‌های قانون گذاری میشدن، صراحتن عین قانون سوسیالیستی رو تبدیل میکردن قانون اسلامی، عین قانون لیبرالی میکردن قانون اسلامی، عینیت. بابا این روزا که دیگه مناظراتش تو تلویزیون برگزار شد دیگه، یعنی میخوام میگم چیز دور از ذهن نیست. ما دو تا آقای دکتر رفتن تو تلویزیون با هم صحبت کردن، تا حالا اون دکتری که از طرف اسلام دفاع میکرد خب آره توصیف شد دقیق. من این بحث بعدن مطرح میشد ولی خب زودتر گفتم که این و این که میگم 600 دنبال پر کردن این واقعیت با اسلامه به این معناست که الاسلام یقود الحیات، اسلام در لایه رهبری قرار میگیره. این در لایه رهبری قرار گرفتن هم به معنای واگذاری معرفت به غیر نیست. به معنای چیه؟ به معنای که تمام ساحتهایی که میتونه در معرفت نقش داشته باشه رو به کار میگیره، اما زیده معرفت اسلامی. اشکالات شهید صد به در واقع سرایت دادن روش تجربی به روش در واقع معرفت اجتماعی رو بگم که بماند برای جلسه بعدی، مقدار شاید طول بکشه.